رفتن در راهی به وسعت اندیشه ها در مسیر گفتگو و شنیدن صدایی که چراغ راه اندیشیدن را روشن می کند. چراغ اندیشه. چراغ اندیشه تلاشی مستمر برای اندیشیدن است در واحد زمان، در سایه سار امید و آگاهی. چراغ اندیشه خانش دقیق تمایل به تغییر است در آینه اذهان و فکرها.
من فکر میکنم جنگ نرم، یعنی این که داره اون زرم.
خب ما از کجا باید بفهمیم شبیخون میزنن؟
خب ببینید، من گاهی تو فضای مجازی احساس میکنم که اصلا
نمیدونم از کجا داره
زمان دستم. این همدلی ایجاد کردنش توی یک جامعه تو حالت عادی.
چراغ اندیشه چراغی است نورانی که شب تیره وهم را روشن میکند و مسیر گفتگو را آشکار و هدفمند. چراغ اندیشه.
به نام خدای الرحمن و سلام، خدایی که رحمان است و باران رحمت بیکرانش روح و جسم ما رو فرا گرفته. چراغ اندیشه. برنامه چراغ اندیشه رو میشنوید از شبکه رادیویی گفتگو. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان و مهمانانی که در استودیو در خدمتشون هستم. عرض سلام دارم به تک تک دوستان و موضوع گفتگوی اینجا چراغ روشن است و تا ثانیه‌ای دیگر مطرح.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
منم سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی، دوستان حاضر و شنوندگان محترم.
قبل از اینکه موضوع این هفته رو خدمتتون بگم، یه یادآوری داشته باشیم به موضوع هفته قبل و از این جهت که حیث مقدمه ای رو پیدا میکنه برای موضوع الانمون. دوستانی که ممکنه نشنیده باشن موضوع هفته قبل رو، موضوع هفته قبل رو داشته باشیم، بهش یه اشاره بکنیم، بشنویم و بعد من موضوع رو معرفی میکنم. برنامه یه نگرش تخصصی داره.
مشکلات مردم بپردازیم. ممنون، خدا نگهدار.
و تخصصی این برنامه اینجا چراغی روشن است به مباحث و دغدغه‌های دینی می‌پردازه. لذا مثلا حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی، مباحث روانشناختی، جامعه شناختی در سایر برنامه‌های شبکه رادیویی جوان و سایر شبکه‌های تخصصی میتونید پیگیری بکنید.
سلام عرض میکنم خدمت آقای رستمی. من هر چی برای شما گوش دادم و انجامش دادم به نتیجه نرسیدم. حتی تو شب قبل هم حاجتمو نگرفتم. متشکرم، خداحافظ.
آقای رستمی، ما چند مورد این سوالا قبلا پرسیدیم.
خیلی از ما اصلا نمیدونیم که به چه چیزی نیاز داریم. خب به پدر و مادر رو کسی نمیتونه انکار کنه وقتی هم که برای فرزند چیزی رو نمیگیره. به همین طریق ما خدای مهربان رو میخوانیم به نام مهربان، بخشنده مهربان، خداوند مهربان. در هر جایی هم که خواسته های ما یا به تأخیر میفته یا اجابتش همراه هست با یک بسترهای فکری که باید در ما اتفاق بیفته، مهربانی با خداست و خدا با مهربانیش هست که با ما برخورد میکنه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو همراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم.
اگه دوستان و شنوندگان زرنگ باشن کاملا متوجه این موضوع میشن که همه ی حاجات ما برای خدا مثل همین آب خوردنه. برای خدا که کاری نداره، چه بسا خیلی از حاجات ما رو بهمون داده و ما متوجهش نیستیم.
حالا حکایت ماست با خدا. ما مگه بعضی چیزها رو واگذار کنیم به خدا،
واقعا خدا شاید چیزایی فراتر از فکر ما، بیشتر از اون چی که میخواییم و به اون بده.
بچه فقط گریه میکنه. این پدر و مادرن که میدونن نیاز بچه چیه و به نیازش رسیدگی میکنن. بچه گریه میکنه و والدین متوجه میشن که بچهشون به یه چیزی نیاز داره. دعاهای ما مثل اون گریه و تلاشهای دست و پا زدن اون بچه است. ما وظیفمون خواستنه، تلاش کردنه. خدا هم وقتی تلاش و کوشش و خواهشهای ما رو میبینه، نیازهای ما رو بهمون عطا میکنه. برای رفتن در خونه خدا باید به اهل بیت علیهم السلام متمسک بشیم، تا اونها بهتر از پدر و مادر ما رو راهنمایی و هدایت کنن.
همونطور که مطلعید، ما چند هفته‌ای هست که به موضوع نیایش و درخواست از خداوند پرداختیم و امیدوار هم هستیم که دوستان و شنوندگان محترم استفاده کرده باشن.
آقای رستمی، من تو یکی از برنامه‌های قبل یه سوال به ذهنم رسید ولی نمیدونم پرسیدم یا نه. اونم این بود که چرا ما فقط اونایی که دوستشون داریم دعاشون میکنیم، جخونی که ازش بدمون میاد دعا نمیکنیم؟
این موضوع برمیگرده به خودتون. این طبیعیه که انسان هر کسی رو دوست داره، خیرخواهشه و براش دعا میکنه. مثلا اگر از فرزندی که پدرش زندانیه بپرسی که مهمترین آرزو چیه، قطعاً میگه آزادی پدرم. اگه بهش میلیاردها تومان مثلا پول داده بشه، ممکنه در یه مقطع کوتاهی پدرش رو فراموش کنه. حالا اگر خیلی به پدرش وابسته باشه و محبت پدرش خیلی تو دلش رسوخ کرده باشه، از این پولا حواسش پرت نمیشه. حالا من پول رو مثال زدم، شما هر آن چیزی که حواس یه آدمی رو پرت میکنه رو در حقیقت مثالش رو بدونید. و این یه اصل روانشناختی هم هست که مثلا شوپنهاور معتقده، میگه حتی شما کسی رو که دوست دارید عیبهاش هم حسن میبینید و عیبهاش رو در حقیقت نقد نمی کنید. این از دوست داشتن بر میاد. حالا تقاضا میکنم به چند تا از پیام‌های صوتی که برای ما فرستاده شده گوش بدیم تا موضوع برای همه ما روشن بشه.
سلام خدمت آقای رستمی، میخواستم بپرسم که در این جمله آلپاچینو که میگه وقتی بچه بودم دعا میکردم که خدا به من دوچرخه بده، بعد فهمیدم تخصص خدا در دادن چیزای دیگه ایه، به خاطر همین دوچرخه دوزیدم و از خدا تقاضا کردم که منو ببخشه، چه جوابی داریم؟ متشکرم، خدا حافظ.
ببینید، این رو با یکدیگر اول توافق بکنیم. گوینده این متن یه استدلال اشتباه رو از اول گرفته و سایر مباحثش رو او بنا کرده، مثل اون ضرب المثل معروف که خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. او معتقده که خداوند با دعا به ما دوچرخه نمیده و به علت این که ما به دوچرخه نیاز داریم، باید دوچرخه‌ای رو از هر راهی به دست بیاریم، ولو اون راه راهی باشه که ستیز معنایی با وجود ما و با دستورات انسانی وجود ما داشته باشه، و نهایتاً از خداوند برای این اشتباه و گناه طلب بخشش بکنیم. این یه جور عرفان وارگیه، یعنی یه استدلالی رو بیاریم که استدلال نیست و از جنس دلیل نیست و بعد روش تکیه بکنیم و بعدم آخرش هم به یه رابطه خوشنود از خدا که خدا باید دوز رو مثلا ببخشه، اون کسی که در حقیقت دشمن خداست، دروغگو دشمن خداست، دزد دشمن خداست، و اون کسی که دزدی میکنه در لسان دین و در اعتقادات انسانی شما ببینید چقدر جرمش سنگینه. ولی تو این فضایی که ما در حقیقت شنیدیم، خیلی سهل انگارانه هم با موضوع خدا و فرامینش برخورد میشه، هم با موضوع انسان و اعتقاداتش برخورد میشه. در این حال از تهیه کننده محترم خواهش میکنم که این صوت رو دوباره برای ما پخش کنن، چون استدلال من که در ذهن من و در وجود من هست یادداشت کردم یه ذره بیشتره، یه بار دیگه بشنویم صحبتهای منم شنیدیم. من یه چند تا دلیل دیگه دارم، اونها رو هم خدمتتون بگم.
سلام خدمت آقای رستمی. میخواستم بپرسم که برای این جمله آلپاچینو که میگه وقتی بچه بودم دعا میکردم که خدا به من دوچرخه بده، بعد فهمیدم تخصص خدا در دادن چیزای دیگه ایه، به خاطر همین دوچرخه دوزیدم و از خدا تقاضا کردم که منو ببخشه. چه جوابی داریم؟ متشکرم خدا.
خب این صورت رو دوباره شنیدیم. من دو حالت میخوام ترسیم سازی بکنم. شما در ذهنتون دو حالتی رو که میگم به لحاظ شکلی حفظ بکنید. اول، ایشون قصد داره خدایی رو اثبات کنه که حیطه قدرتش در امور معنویه و در دنیا تأثیری نداره و اساساً نمیتونه در امور دنیاوی دخالتی داشته باشه، نه اینکه نخواد. این یه فضاست، یعنی به راستی این خدایی که در این صوت الان شنیدیم و در این نقل قول یه خدای اینگونه است. دو، نویسنده قصد داره به علت اینکه خدا فقط در امور غیر محسوس فعاله، وجودش دچار تردیده. یعنی زیرکانه یه خداییه که شما وقتی که این جمله رو میشنوید به سمت تردید در وجودش میرید. در بخش اول باید گفت شخصیت گوینده این مد چندان با مفهوم توحید و صفات الهی آشنایی نداره، یعنی همون بحثی که ما روزها و دقایق زیادی رو بهش پرداختیم و گفتیم انسان فطرتاً خداجوست. این یه جمله‌ایه که در لسان فلسفه خیلی‌ها باش درگیرن از ابتدای حیات بشر که فعالیت فلسفی صورت می‌گیره تا به امروز، و اساساً مادی‌گراییه که در این سوال و در این فضا مطرح میشه. در این حال یه جنبندی، ببخشید طولانی شد، من از شما عذرخواهی میکنم، اما چون خیلی نزدیک هست، ما مثلا در ماهایی که ماهای عزاداری سالار و سید شهیدان هست هم این فضا رو میبینیم. مثلا در مسیحیت یه قرینه ای رو میذارن در عرفان مسیحی و عرفانهای نوپدید که آقا شما هر کاری کردی میای در برابر کشیش مثلا اعتراف میکنی و تلقی بخشیده شدن. آیا خداوند به صورت مستقیم داره با اون فرد الان به شکل وحی برخورد میکنه و میگه خب ما بخشیدیم؟ با اعتراف کردن ما زشتی اعمال ما و آثاری رو که گذاشته برطرف میشه، مثلا در حوزه حق الناس ولو من اعتراف کنم، یعنی دیگه تمام شد، نه جبران، نه عذرخواهی، نه برطرف کردن آثار سو، همین با اعتراف کردن به همین راحتی مثلا. و بعد دیگه ببینید چه پرونده هایی باز میشه، ما بریم هی دوچرخه دزدی کنیم و هرچی که نیاز داریم بریم بگیریم و بعد بیایم بگیم خب خدای منو ببخش. عیناً مثلا در بحث عزاداری ها میبینیم که آیا ما وقتی توسل میکنیم در منطق دین شایستگی نجات به دست میاریم یا نجات ناشایست؟ یعنی صرف این که بیایم در این مجلس بشینیم عزاداری بکنیم برای اون مسئله و بعد حق الناس رو خدا بخشید؟ امام حسین علیه السلام در تعالیمش یک چنین چیزی هست، یعنی در تعالیم اهل بیت اصلا آمده که اگر شما مثلا بی احترامی به پدر مادر کنی، خدای نکرده حق همسایه رو ندی و هزاران کار دیگر رو بکنی که به حوزه عمومی و حقوق عمومی ربط داره و بعد با عزاداری اونها برطرف بشه و شسته و پاک بشه، در حالی که عزاداری یا منطق توسل شایستگی نجات پیدا کردنه، متصف به صفات ولی شدنه، یعنی کمالگراست، نه اینکه همه اون خلأها و نقصها رو به یک باره میتونه برطرف بکنه. عیناً میبینیم در عرفانهای نوظهور یه چنین پدیده تبلیغ میشه که در این جمله‌ای هم که با یکدیگر به لحاظ نقل قول شنیدیم این فضا انگار که داره تبیین میشه.
چراغ اندیشه، چراغی است از جنس گفتگوهای علمی و پاسخ به سوالات مهم عقیدتی و ایمانی. روشنمای راه سوالهای بی پایان انسان در مسیر بی انتهای تفکر و نگاه به آینده. چراغ اندیشه، گفتن از موضوعات مهم مهدوی است در قالب گفتگوهای جذاب و شنیدنی.
من یه قدری در این فضا طولانی صحبت کردم، یکی از شنونده ها عذرخواهی میکنم پشت خط موندن و در حقیقت تماس گرفته بودن، ما صدای ایشون رو بشنویم.
الو
بفرمایید.
آقای رستمی شمایید؟
بله من خودم هستم، عرض سلام و ادب و احترام دارم، بفرمایید.
سلام علیکم. ببخشید می‌خواستم این نکته رو بگم. یه نویسنده انگلیسی هست به نام ویلیام لا، میگه این چیز ما مثل دعا ما رو به فرد مورد نظر ما علاقه من نمی‌کنه. به نظرم یه رمز روابط اجتماعی ماست، دقیقاً عکس موضوعی که شما اول برنامه بهش اشاره کردید.
بله درسته، این محبت و دوستی کاملا دو طرف است. به قول شاعر، تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد.
خیلی ممنونم از برنامه‌تون. فقط میخواستم بگم هر وقت از پدر و مادر دوستامو ناراحت شدیم، به جای اینکه کینه و کدورت تو دلمون جا بگیره و اذیتمون بکنه، براش دعا کنیم تا آروم بشیم.
بله درسته، ممنونم از تماستون. و نکته‌ای که فرمودین، از کجا تماس میگیرید برادر؟
از کاشانم.
خیلی خوب، امیدوارم همه مردم کاشان و همه مردم سراسر سرزمینم خوب و خوش و سلامت باشن. الهی آمین. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
ببخشید آقای رستمی، چرا خدا گاهی حاجتامونو میده، خیلی وقتا هم اصلا نمیده یا اصلا خلاف حاجتو میده، یعنی برعکسش میشه، چرا؟
این نکته‌ایه که شاید باور نکنید. من مثلا از سالهایی که توفیق اینو پیدا کردم که سر کلاس ها برم و نقش معلمی داشته باشم تا نقش استادی داشته باشم، همیشه از من این سوال در فضای گفتگوی کلاسی هم انجام شده و در این مواقع است که انسان باید به رفتارهای گذشته خودش خوب دقت بکنه تا یه وقت خدای نکرده برداشت اشتباه از امتحانات الهی نشه. بذارید این جمله رو یه ذره اینجوری توضیح بدم. یه باغبون در فصل برداشت بیاد، بعد ببینه که مثلا در باغش هیچ محصولی نیست، در باغهای اطراف پر محصوله. اولین چیزی که آبران از این صحنه و از این ترسیم فضا به دست میارن اینه که او در گذشته‌ای که همه کاشتن، همه تلاش کردن به لحاظ صفت باغبانی، او هیچ کاری نکرده که حالا اینجوری بیبره، خالی از محصوله. این یه فضاست، یعنی در فضایی که آزمایش و ابتلا ذات زندگی انسان در دنیاست، یعنی خداوندی که آدمی را آفرید هدف از خلقت آدمی رو بیان کرد، گفت ما شما رو عبث نیافریدیم، انس و جن رو عبث نیافریدیم، و بعد در گذرواژه های دیگه، کدواژه های دیگه ای که رمزگشایی میکنه از خلقت، میگه در دنیا شما رو مبتلا کردیم، مورد آزمایش قرار دادیم تا سر از ناسره مشخص بشه. شما در این سوال، یعنی پیدا کردن این نکته که وقتی به انسان نعمت میرسه انجام هر کاری رو بر خودش روا میدونه و وقتی که دچار محرومیت میشه اعتراض میکنه. ببینید دوتا رفتار است که در انسان هست. شاید به قول مفسرین اونجایی که قرآن میگه خلق الانسان حلوعا، یعنی یه خلق خاصی داره، وقتی که نداره جزع و فزع میکنه، وقتی داره که دیگه زیاده روی میکنه، که خدا هم میفرماید خدا اسرافکاران رو دوست نداره، خدا مترفین رو دوست نداره. مترف کیه تو قرآن؟ مترف کسیه که رفاه زده است، از شدت رفاه دیگه نمیدونه چی کار بکنه، به جای اینکه یه تعادل زیستی داشته باشه رفته به سمت زیاده روی.
یعنی شما میگین وقتی دعاهامون مستجاب نمیشه داریم امتحان پس میدیم؟
به واقع بله، یعنی وقتی که پای دلیل به میان میاد دیگه سخن کوتاه میشه. یکی از دلایلی که خداوند دعاهای ما رو اجابت نمیکنه همین نکته است.
با چراغ اندیشه می توان فردای زندگی را روشن‌تر و مؤمنانه‌تر نگاه کرد. چراغ اندیشه. با چراغ اندیشه منتظران زیستن را گفتگو و مشق می کنم. گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه‌های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی سازد.
با جناب حجت الاسلام قدرتی میخوام صحبت بکنم. حاج آقا عرض سلام و ادب و احترام دارم.
علیکم السلام و رحمت الله.
حاج آقا خوبید انشالله؟
الحمدلله سلامت باشید.
حاج آقا میشنویم نظرات شما رو درباره موضوعاتی که تا اینجای برنامه با هم گفتگو کردیم.
توجه کنید من فقط یه نکته رو درباره محبت که در اول برنامه مطرح شد عرض بکنم. محبوب ترین آدمایی که هر کسی تو زندگیش میشناسه پدر و مادرن. هیچ کدوم از ما حاضر نیستیم حتی یه خار به پاشون بره. حالا من از شما دوست عزیز سوال میکنم که محبت شما به پدر و مادر بیشتره یا محبت اونها به شما؟
فقط خواهش میکنم که یه جوری باشه که حرفهای یکدیگر رو هم بشنوید.
بله قطعا محبت اونهاست.
چرا محبت اونها بیشتره؟
نمیدونم، شاید به خاطر اینه که کارهایی برای من کردن که هیچ وقت قادر به جبرانشون نیستن.
احسنت. حالا اگر پدری بچهشو بفرسته مدرسه برای چیه؟
خب برای تحصیل، برای تربیت.
درسته. ببینید خداوند هم چون ما رو دوست داره برای هدایتمون، برای پرورشمون، برای به دست آوردن استعدادهامون ما رو امتحان میکنه. البته دلایل زیادی داره که اونا رو نگفتم. همه این امتحانا از سر محبته، از سر دوستیه. حالا من از شما میپرسم که چه نوع امتحانی رو دوست داری؟
آقا نمیدونم منظورتون چیه ولی بیشتر من اوپن بوک رو میپسندم.
بله امتحانای خدا هم همین جوریه، یعنی وقت امتحان کاملا جوابها جلوی شماست، فقط باید با زرنگی همون جوابی رو بدی که خدا میخواد. امیدوارم که متوجه منظورم شده باشی.
آقا نمیشه امتحان ندیم؟
نه متوجه نیستیم که این امتحان چقدر به نفع ماست. ما باید از خود خدا بخوایم که ما رو تو این امتحان سربلند کنه. ما تا زمانی که انسانیت درون ما هست بدون شک به دعا نیاز داریم.
درسته درسته.
بله متوجه شدم آقا، تازه داره دیدن نسبت به دعا و ارزش‌های انسانی عوض میشه.
بنده دیگه ارزی ندارم، ببخشید وقت دوستان رو گرفتم.
خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه و تبیین موضوعی که انجام دادید. حاج آقا شما رو به خدا میسپارم.
خدا حافظ شما.
خدا نگهدار.
با چراغ اندیشه میتوان فردای زندگی را روشن‌تر و مؤمنانه‌تر نگاه کرد. چراغ اندیشه. با چراغ اندیشه منتظران زیستن را گفتگو و مشق می‌کنم. گفتن از چراغ اندیشه، گفتن از دغدغه‌های همیشگی انسان است در رابطه با خدایی که عبث نمی آفریند و بی حکمت تقدیری را جاری نمی سازد.
فرمایشات حاج آقا قدرتی خیلی استفاده کردیم. بحث علمی و گفتگوی علمی همین شأن رو داره، شنیدن، باز شنوایی، باز تکرار و در حقیقت سوالات رو به هنگام و به موقع مطرح کردن. این درخواست برنامه اینجا چراغی روشن است هست از شما شنوندگان جان که سوالات خودتون رو، فضاهایی که دغدغه براتون ایجاد کرده رو با ما در میون بگذارید و ما در یک نشست علمی اون رو به گفتگو بگذارید. برنامه چراغ اندیشه آرام آرام به لحظات خداحافظی خودش نزدیک میشه. اینجا اکنون همه شما رو به خدای احد و صمد میسپارم، میگم خدا نگهدار.
هموطنان عزیز و ارجمند، رهبر معظم انقلاب اسلامی در حال سخنرانی هستند. فرمودند امروز عدم حضور در انتخابات در بعضی مقاطع چه بسا گناهی باشد در رأس گناهان کبیره. امیدواریم همه شما هموطنان گرامی آماده باشید برای 28 خرداد ماه و حضور در پای صندوق‌های اخذ رأی و امیدواریم از امروز به فکر و اندیشه خود و دیگران و بازیابی این ایده ها و اندیشه ها برای شرکت در انتخابات رو مورد بازبینی قرار بدیم، تحقیق و تفحص و اندیشه محوری رو بر همه کاری مقدم بشماریم و فرد اصلح رو برای ریاست جمهوری انتخاب کنیم. عزیزان شنونده، همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو در روز 14 خرداد. توصیه امام خمینی رحمت الله علیه به حفظ نظام جمهوری اسلامی: من میخواهم با تمام کسانی که قلم در دست و زبان گویا دارن سفارش کنم که متوجه باشند قلم آنها و زبان آنها در حضور خداست. دعوت میکنم تا لحظاتی دیگه برنامه نقطه عطف رو بشنوید که تلاش رزمندگان 8 سال دفاع مقدس برای حفظ کیان نظام جمهوری اسلامی ایران بود.
نقطه عطف.